نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 209 پاورقی شماره 2 ششم آذر ماه 1399 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. در بحث از اینکه نهی مقدمی موجب فساد است یا موجب فساد نیست، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که ما نسبت به این اقتضای نهی از عبادت، نهی غیری و مقدمی از عبادت نسبت به فساد، اشکالی رو مطرح کردیم در جای خودش و اون عبارت از این معنا بود که امر و نهی غیری نه موجب قرب و نه بود و نه ثواب و عقاب است. بعد فرمودن که ما از این اشکال در جای خودش پاسخ دادیم که اون فعل عبادی که منهیون ان به نهی غیری شده، خب چون نهی غیری به او تعلق گرفته حتما مقدمتون للموعد هست دیگر، و فعلی که مقدمتون للموعد باشه امکان تقرب به اون نیست. و اضافه فرمودن که این پاسخ نسبت به بحث خودمون در مسئله، یعنی بحث زید، قابل تطبیق نیست که بحثش گذشت. ایشون در تعلیقه خودشون به نهایت الدرایه متعرض وجه دیگری برای عدم فساد عبادتی که مورد تعلق نهی غیری قرار گرفته میشند، و اون بیان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه هست. این بزرگوار نسبت به این ادعا که مبغوضیت مقدمی موجب فساد هست، این چنین اشکال فرمودن که نهی غیری چون خودش کاشف از مفسده نیست و دارای ملاک نیست، کاشف از مفسده نیست، پس مفسده‌ای وجود نداره که غالب بر مصلحت بشه و موجب اضمحلال اون مصلحت بشه. اگر فعلی دارای مصلحت باشه و مفسده غالبه بر این مصلحت وجود داشته باشه، به نحوی که اون مصلحت مزمحل بشه، اینجا امکان تقرب به اون فعل وجود نداره. بله، ولی اگر اون فعل هیچ مفسده ای نداشته باشه، یعنی نهی تعلق یافته به او هیچ مفسده ای وجود نداشته باشه، اینجا پس ما مفسده وجود نداریم، چه برسه به اینکه مفسده غالبه باشه و چه برسه به اینکه بخواد منجر به اضمحلال اون مصلحت بشه. در نتیجه اون فعل بر اون مصلحت خودش باقی است، بر همون صلاحیتش بر تقرب و امکان تقرب خودش باقیه. پس این فرمایش که مبغوضیت مقدمی موجب فساد عبادت هست، این فرمایش و این کلام تام نیست. پس محصل اشکال مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه این هست که نهی غیری کاشف از ملاک نیست، کاشف از مفسده نیست، پس اون مصلحت خود فعل عبادی خود اون مصلحت مورد مزاحمت قرار نگرفته، مفسده غالبه بر اون نیست تا اون مصلحت مزمحل بشه، تا امکان تقرب نسبت بهش نبوده باشه، بلکه فعل بر اون مصلحت خودش باقیه. میفرماید که قد اشکل علیه بعض اعلام العصر به وجه آخر، اشکال کردن برش. علیه ضمیر میخوره به اقتضاء المبغوضیت المقدمی لفساد العباده، چون خودشون فرمود قد اشکلنا علی اقتضاء، حالا قد اشکل علیه بعض اعلام العصر، که منظور مرحوم آقای نائینی، محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه باشه. قد اشکل علیه بعض اعلام العصر به وجه آخر، و هو وجه آخر این که ان النهی الغیری المقدمی لا یکشف عن مفسدت حتی تکون غالبت علی المصلحه موجبت لاضمحلالا. نهی غیری مقدمی این کاشف از یک مفسده نیست تا آن که اون مفسده غالب بر مصلحت و موجب اضمحلال و زوال اون مصلحت بشه، حتی لا یبقا ما یتقرب به، تا دیگه نشه به اون فعل تقرب جز از این باب که فاقد مصلحت باشه، بلکه فعل بر مصلحت خودش باقیه، مزاحم در ملاک، دراره ملاک نداره، وقتی دارای ملاک مصلحت شد بنابر این که در قصد تقرب قصد امتثال امر نباشه، اینجا میتونیم بگیم که امکان تقرب وجود داره. منتها نسبت به این عبارت مرحوم آقای نائینی، طبق گزارش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ما، یکی دو تا نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یک نکته این هستش که ایشون فرمود که و هو ان النهی لغیری المقدمی لا یکشف عن مفسدت، کاشف از مفسده نیست. خب این که فرمود لا یکشف عن مفسدت، اگه جمود بر این عبارت باشه میشه صرف عدم کشف. این کاشف از مفسده نیست، یعنی احتمال داره مفسده باشه، امکان داره مفسده نباشه، امکان داره، احتمال داره که مفسده غالبه باشه، احتمال داره مفسده غالبه نباشه. خب وقتی احتمالش وجود داشته باشه، اینجا ما نمیدونیم که اون مصلحت وجود داره یا وجود نداره، احتمال داره مفسده غالبه وجود داشته باشه که اگر باشد موجب اضمحلال اون مصلحته، پس ما در نتیجه شکی در وجود مصلحت داریم. این ما باشیم و جمود بر تعبیر لا یکشف، این عبارت مشکله، یعنی دیگه نمیتونیم بگیم که پس با این فعل میشه تقرب جست، در حالی که مرحوم آقای نائینی میخواهیم بگن که میشه تقرب جست، و الا این باشه خب با احتمال، احتمال مفسده غالبه هست، احتمال اضمحلال مصلحت هست، پس ما یتقرب به احراز نمیشه، میشه شبه مصداقیه. به نظر میاد که این عبارت لا یکشف گرچه سلب تحصیلیه، ولی معال و مرجعش، روحش به یک ایجاب عدولی معدولت المحموله، موجبه معدولت المحموله، یعنی این نهی غیری، این لا یکشف از این باب هست که اصلا نهی غیری ملاک نداره، قطعا اینجا مفسده نیست، نهی غیری دلیل بر این که اصلا اینجا مفسده ای وجود نداره، کاشف است از این که اصلا اینجا مفسده ای وجود نداره، چون نهی غیری نهی است که در خودش ملاک وجود نداره. پس این لایکشف که سلب تحصیلی است، اینو باید به یک ایجاب عدولی ارجاع بدیم. اگر چنین شد، بله اینجا مصلحت که قطعا وجود داره، مفسده هم که قطعا وجود نداره، چون نهی غیری مقدمیه، پس این فعل امکان تقرب به اون وجود داره. این یک جور پاسخ از اون شبهه. جور دیگر هم میشه پاسخ گفت، لا یکشف رو همین لا یکشف به معنای سلب تحصیلی بگیریم، ولی قاعده مقتضی و مانع رو در عالم ملاکات اجرا کنیم که برخی از بزرگان همچون سیدنا الاستاذ حضرت عایشه بیر زنجانی حفظه الله، ایشون هم به همین مطلب یعنی قاعده مقتضی و مانع در عالم ملاکات قائلن. یعنی بگیم که خب این فعل دارای مصلحت قطعا بوده، نمیدونیم حالا که نهی غیری به او تعلق گرفته آیا مفسده غالبه اومده عارض شده مانع شده و موجب اضمحلال شده یا نه، مانع از اون مصلحت شده یا نه. قاعده مقتضی و مانع که یک قاعده عقلایی است و مورد امضای شرع مطهر هست، بگیم که اینجا مقتضی موجود، مانع غیر معلوم، ولی مانع و غیر معلوم، پس عکس مقتضا میکنیم. این هم یک احتمال نسبت به کلام مرحوم آقای ناینی که میتونیم اون اشکال رو اینجور جواب بدیم. مطلب دیگری که باید نسبت به کلام مرحوم آقای ناینی توجه بشه این هست، گویا که به زعم مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم حتما چنین هست که مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق ناینی مشکل فساد عبادت رو در خود نهی ندیدند، در خود او مشکلی ندیدند، مشکل رو در کجا دیدند؟ مشکل رو در اون عالم ملاکات دیدند که مصلحت مغلوب هست یا اون مصلحت مغلوب و مزمحل نیست، مشکل رو اونجا دیدند. پس این لازمه کلام مرحوم محقق ناینی این هست. پس خود نهی به ما انه نهی برای ما در صحت عبادت مشکل ایجاد نمی کنه، مشکل رو یعنی این کاشف برای ما مشکل ایجاد نمی کنه، مشکل اون منکشف هست، اون مفسده هست که برای ما مشکل ایجاد می کنه. و چون در نواحی غیری مقدمی ما اینجا اون منکشف رو نداریم، اون مفسده رو نداریم، پس لذا امکان تقرب وجود داره. این هم لازمه کلام برهای ناینی هست و باید بر گردو و بر عهده ایشون بذاریم. خب حالا با حفظ این مطلب، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام نقد چنین بیان میکنند که اگر ما در جای نهی نفسی داشته باشیم معناش چی؟ اول اینو درست کنیم تا برسیم به نهی مقدمی غیری. نهی نفسی، خب نهی مستحضرید معلول اون مفسده هست، چون در واقع اون مفسده به وجود حل علمی علت قایی قانونگذار هست بر جعل و تشریع، و قانونگذار هم علت فاعلی او هست، اون علت قایی هست، اون مفسده علت قایی هست، و این نهی انشاء شده هم او هم که معلول هست. این رو در جای خودش مرحوم اصفهانی شاید چندین بار اصلا فرموده باشن. خب پس نهی، این رو عنایت بفرمایید، نهی نفسی که معلول هست کاشف از علت هست. کاشف از علت هست یعنی چی؟ کاشف از وجود مفسده هست، و خود وجود مفسده، نفس وجود مفسده مزاحم با وجود مصلحت نیست. نفس وجود مفسده نافی وجود مصلحت هم نیست، و در واقع این رو تو بحث های اجتماع امر و نهی مرحوم آخون یکی از مقدماتی که میچینن برای رسیدن به امتناع در مسائل اجتماعی، همونجا مطلب رو لازمه کلام ایشون هست، از اونجا استفاده میشه که انشاءالله در پیش خواهد بود. پس خود نهی نفسی معلول هست، کاشف از وجود مفسده هست و خود وجود مفسده هیچ مزاحمتی با وجود مصلحت در ناحیه وجودش نداره. یعنی وجود مفسده به معنی وجود للمفسده مزاحم با وجود مصلحت به معنی وجود للمصلحه نیست. مزاحمت های این دو و تزاحم ملاکی میان مفسده و مصلحت نسبت به حکم فعلیه، تضاد این دو نسبت به حکم فعلیه. مثلا تضاد که نمیتونیم بگیم چون بحثش گذشت، یعنی در واقع تضادشون تضاد بالعرض هست که در صفحه 191 بحثش گذشت، اونجا مفصلی بحث گذشت. تضاد میان مصلحت و مفسده یک تضاد بالعرض هست، یعنی چون حکم فعلی حتی در دیدگاه مثل مرحوم آخوند، چون حکم فعلی نهی فعلی با امر فعلی با هم تضاد دارند، تضاد اینها به تضاد در اسباب اونها و تضاهم در اسباب اونها هم میرسه. تضاهم تضاهم اسباب هست، مقتضیات هست که در تعلیق 106 ایشون مفصل بحثش رو داشتن. خب بله، اینجا ما وقتی نهی داشتیم یعنی نهی فعلی داریم، نهی فعلی کاشف از وجود مفسده هست، اینم درسته. نهی فعلی به ما میگه که در مقام تأثیرگذاری مصلحت و مفسده، مفسده چربیده ترجیح داره بر اون مصلحت، اینم درسته. ولی خود وجود مفسده به ما انه وجود للمفسده، این هیچ مزاحمتی با وجود مصلحت نداره. مزاحمت ها به لحاظ مقام تأثیرگذاری دیگه، در تعلیق 106 گفتیم که مقتضیات و اسباب ضدن به لحاظ تأثیرگذاری در ظرف بدلیت هستن که با هم درگیر هستن و تضاهم دارن و تضاد بالعرض مثلا دارن. حتما اون بحث صفحه 191 باید اینجا بیاد در ذهنمون حاضر باشه. خب حالا که چنین شد، پس ما اگر اومدیم دیدیم این فعل عبادی خودش فی نفسه دارای ملاک هست، این یک، هرچند این ملاک نتونسته در مقام تأثیرگذاری با اون نهی مزاحمت کنه، اون نهی ترجیح داشته و نهی با اون مفسده نتونسته مزاحمت کنه و اون مفسده ترجیح داشته و نهی فعلی شده امر فعلی نشده، اینها درسته. اما همین فعلی که الان منهیون عن هست به نهی فعلی، همین میتونه داره ملاک بشه. وقتی که دارای ملاک بود، خب پس فی نفسه دارای ملاکه. شما هم که لازمه کلامتون این شد که در خود نهی به ما انه و نهی هیچ مشکلی ندیدید. شما مشکل این عبادیت رو بردید در جریان ملاکات و مفسده قالب و امثال اینها، پس در خود نهی اشکال نکردید. بله ما یا محقق اصفهانی مشکل تو خود نهی بود، اما شما تو نهی اشکال نکردید. لذا اگر ما در جای نهی داشتیم، مجرد وجود نهی چون در دیدگاه شما مانع نبوده، اون مفسده بوده، پس اگر مکلف اومد این عمل رو به داعی ملاکی که محبوب مولا هست آورد، اینجا یه فعل مقربی میشه، امکان تقرب بهش وجود داره و فرماش شما تام نیست. یعنی بر اساس دیدگاه خودتون که مشکل عبادیت رو در مفسده دیدید، باید به این پایبند باشید. پس ما اصل وجود ملاک رو داریم و چون که اون نهی نتونسته، اون نهی نتونسته اصل وجود یعنی مفسده‌ای که در ناحیه نهی هست، نتونسته اصل وجود مصلحت را در ناحیه امر زمین بزنه. اصل وجود مصلحت سر جای خودشه، هرچند امرش فعلی نشده، اشکال نداره. لذا این اشکال مرحوم آقای اصفهانی بهشون مطرح میشه. این نکته رو هم در ذهن داشته باشید، هم مرحوم آقای ناینی هم مرحوم آقای اصفهانی باید دارن بر این پیش فرض میرن جلوی که ما اینجا میخوایم عبادیت عمل رو بر اساس ملاک تصحیح کنیم. اگر میخوایم بر اساس ملاک تصحیح کنیم باید حتما احراز ملاک کنیم و فرمایش من های اصفهانی الان ناظر به این نیست که حالا ما ملاک رو تصحیح کنیم یا نکنیم. بعدها تو بحث اجتماع امرانه ایشون یکی دو تا بیان دارن مرحوم های اصفهانی که چطور ما ملاک رو بتونیم تصحیح کنیم. در بحث اجتماع امر و نه اونجا بیان دارن در جای خودش. اما غرض این که اگر ما ملاک رو تصحیح کردیم، مثلا اطلاق ماده اولی بگیم که فهمش مرحوم ناینیه، یا عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی بگیریم که تو بعضی کلمات مرحوم های اصفهانی دارن، هر جور در نظر بگیریم اینجا میتونیم بگیم که فرمایش های ناینی تام نیست، چون ایشون مشکل رو تو ناحیه ملاک دیده. ما جواب میدیم بله، مای محقق اصفهانی مشکل رو در چیز دیگری دیدیم، اون بحث دیگری هست. در صفحه 302 ایشون بیان میارن، دو تا بیان میارن برای احراز ملاک که در همین جلد دو نهات درایه بحثش خواهد آمد. پس حتما به این صفحه 209 یکی بحث صفحه 191 رو در نظر داشته باشید، یکی هم بحث صفحه 302 رو در نظر داشته باشید. خب می فرماید که و یندفع به ان النهی نفسی، اصلا نفسی حالا غیریش که مشخصه در جای خودش، نهی نفسی ما پا رو فراتر میزنیم تو نفسی با شما صحبت میکنیم، این لا یک شفو به نحوه کشف المعلول عن الاله، لا یک شفو کشف اینی ندارد الا ان وجود المفسده، میگه اینجا مفسده وجود داره. ولیست المفسده تو دائما مزاحمتون وجودن للمصلحه، مفسده دائما مزاحمت نداره در مقام وجود با یک مصلحتی، اصلا مزاحمتی وجود نداره، مفسده در جای خودش، مصلحت در جای خودش. چنین نیست که مفسده دائما مزاحمت داشته باشه و وجود مصلحت. اینجور به نظر میرسه قید دائما رو قید نفی بگیریم تا قید منفی، قید نفی اولا باشه، اولا باشه. میفرماید که ولیست دائما چنین است که مفسده مزاحم وجودی با مصلحت نیست. اینجور پس این مزاحم وجودی و مصلحت نیست، حتی لا تبقى المصلحة الموجبة للتقرب، تا اینکه مصلحتی که موجب تقرب هست باقی نماند. شما مشکلتون این بود که گفتید اگر مصلحت مزمحل بشه امکان تقرب نیست، خب ما میگیم وجود مفسده که هیچگاه چیز نداره. بله لازم، بله مفسده با مصلحت تزاحم داره، اما تزاحمش در مقام فعلیت دو حکم هست. یعنی نکتهش هم اینجاست که خود این مفسده و مصلحت که مقتضیات هستند به لحاظ مقتضاشون داره تضاد بالعرض میشن، و مقتضاشون کجاست؟ مقتضاشون مقام فعلیته که همون ظرف بدلیت باشه که در تعلیق 106 مبسوط و مکرر ایشون بیان فرمودن. حتما تو اینجا باید ارزم به حضور شما صفحه 191 مورد مراجعه قرار بگیره. بله لازم فی مقام فعلیت نهی، البته بحث اجتماع و نهی هم نیاز هست که اونجا هم مورد نظر قرار بگیره. کلامی دارن مرحوم آخون که می فرمایند که وقتی چهار مقدمه رو میخوان بچینن که به امتناع برسن، اولین مطلبی که بیان میکنن این هست که تضاد احکام خمسه تکلیفی در مرتبه فعلیت هست، در مرتبه انشاء نیست، به وجود آتاد الانشاء نیست. پس به طریق اولا در مرتبه اول که مرتبه ملاک هست با هم تضاد ندارن، و اگر تضادی هست، حالا با توجه به تعلیق 106، این تضاد تضاد مقتضیات هست به لحاظ اون مقتضا که معنی فعلیت، و تضاد این مقتضیات و تضاهمش، تضادش بالعرض، تضاهمش به لحاظ ظرف بدلیت هست که بحثش گذشته. بله، پس ولیست المفسده تو دائما مزاحمتن وجودن للمصلحه حتی لا تبقى المصلحه الموجبه للتقرب، بل لازم فی مقام فعلیت نهی دون الامر. اگر در جای دیدیم که نهی میخواد فعلی باشه، امر فعلی نیست، اینجا مجرد و اقواییت المفسده هست من المصلحه فی مرحله تأثیر لا فی الوجود. از این چه نکته طلایی و جای یادداشت کردنی هست، بسیار کبرای لطیف و حساس و مهم میره ایشون بفرمایید. خب حالا لازمه کلام شما چیه؟ فلو لم یکن لنهی به ما هو نهیون و من اون مانعی، فلو لم یکن لنهی به ما هو نهیون و من اون مانعیتون ان تقرب بالملاک، تو شما خود نهی درش هیچ مشکلی ندیدید، مشکل رو اومدید رو چی دیدید؟ مشکل رو این ملاک دیدید دیگه، از اون زاویه وارد شدید. خب پس خود نهی رو مشکل ندید، به محو نهیون لا به محو کاشفون عن المفسده، نه خود نهی وقتی مشکل نداشت لصحت تقرب بالملاک، اینجا تقرب بالملاک درسته چون ملاک وجود داره. من خیال میکنم همین لصحت تقرب بالملاک امثال اینها نشون میده اون دائما بالا قید نفی باشه، دائما چنین است که مفسده مزاحم وجودی با مصلحت نداره، مزاحمت وجودی با مصلحت نداره، و الا به نحو موجب جزئی باشه، یعنی کلام مرحوم ناینی فی الجمله درست میشه و مناسب هم همینه. لصح التقرب بالملاک حتی فی مورد نهی نفسی، حتی اگر نهی نفسی باشه، فضلاً عن نهی غیری که اصلا ملاک نداری، حتی به خاطر اینه، به خاطر اینکه در مورد نهی غیری که مشخصه که اونجا مشکل نداره. خب فلحق با فای تفریق، پس این اشکال مرحوم آخوند، مرحوم محق ناینی بر اقتضای مبغوضی للفساد به این بیان درست نیست. بیاین بیان خودمون رو داشته باشیم، بگیم نه، بگیم مشکل تو خود نهی به محو نهیون هست، این نهی باعث میشه که امکان تقرب نباشه، چون نهی معناش این هست مولا داره جعل سبب میکنه برای اینکه اون فعل رو معدوم کنه. مستحضرید امر و نهی همونطور که در صفحه 76 همین جلد نهایت درایشون فرمودن، این انشاها تسبیبی از مولا هست برای اینکه به فعل عبدش در اوامر و نهی و ترک عبد در نواهی برسه. خب وقتی مولا دنبال این هست که سببی رو ایجاد کنه که به اعدام و معدوم کردن فعل برسه، دیگه امکان تقرب وجود نداره. لذا می‌فرماید که فعل حق با فای تفری، حالا که فرمایش منهای نایی تام نشد، فلحق ان نهی به ما هو، یعنی به ما هو نهیون، تسبیب من المولا هست. این تسبیب در صفحه 76 که باز از صفحات مهم همین نهایت درایه هست اونجا هست، فرمود که در پاراگراف دوم اینجور داشت که اراده تشریعی اراده فعل الغیر هست منه اختیارن، و حیث ان المشتاق الی فعل الغیر از صادب اختیاره فلا محاله لیس به نفسهی تحت اختیاره، بل به تسبب الی، به تسبب الی، به جعل دایی. این جعل دایی تسبیبه، جعل سببه. فنه به محبت تسبیب من المولا الی اعدام الفعل فلا یمکن تقرب به ما یبعد عن المولا، چیزی که یا یبعد، چیزی که ما رو دور از مولا میکنه، امکان تقرب وجود نداره. لما مر منا فی مبحث توسلی و تعبدی، که ان وجه تقرب بالملاک چیه؟ اونجا که خواستیم تقرب با ملاک رو تصحیح کنیم از این باب بود، و ان اتیان الفعل بداء الملاک دائی للمولا نحو انقیاد للمولا کالانقیاد لامره فیکون ممدوحا علی. ما تقرب به ملاک را از این باب تصحیح کردیم که میگیم این ملاک دائی مولا هست بر جعل، این ملاک دائی مولا هست بر جعل و علت قایی او بر جعل هست، علت قایی او بر جعل هست. این مطلب که ملاک علت قایی جعل هست و ایشون در صفحه 300 دارن، سطر ششم هفتمش اونجا دارن، ول ملاکو هیل غایت و دایه، این همونه. این که فرمود که ملاک به دائل ملاک ادائی للمولا، این دائی یعنی علت قایی، یعنی علت قایی. پس ملاک چون علت قایی مولا بر جعل هست، شما اگر فعل رو به خاطر اون علت قایی بیاری، این یعنی انقیاد مولاست. چه این که اگر فعل رو به دائی اون امر مولا بیاری که امر معلول اون علت قایی هست، اون نحوان من الانقیاد هست. خب اگر فعل رو به دای علت قایی هم بیاری، نحوان من الانقیاد هست. اینو ما تو بحث تعبدی و توسلی گفتیم و این مطلب در جایی مثل موردی که نحی داریم قابل تطبیق نیست، چون در موردی که نحی داریم اونجا مولا داره تسبیب به اعدام داره، میخواد که فعل رو معدوم کنه، حالا شما میخواد با اونو مقرب بیارید، امکان نداره. میفرماد که ان وجه تقرب بالملاک اینه، هو ان اتیان الفعل از ناحیه عبد بدائی عبد این باشه بدائل ملاک، که ملاک دائی مولا هست، ملاک دائی بر مولا هست، یعنی ملاک علت قایی مولا هست بر جعل و بر امر، این نحو انقیاد نل مولا است، خودش یک نوع انقیاد مولا است، کل انقیاد لامره، مثل انقیاد نسبت به امر مولا، که امر مولا معلول اون علته هست. خب اگر فعل رو من به دایه معلول بیارم انقیاد هست، پس فعل رو اگر به دایه علت اون معلول هم بیارم باز انقیاد هست. چه بیان لطیفی. خب این رو تو بحث تعبدی و توسلی داشتیم، ولی و من البین، این من البین توضیح فلا یمکن التقرب حسب ما یبعد عن المولا، و من البین ان الانقیاد للمولا بالملاک این لا یجامع عدم الانقیاد له بنهیه اما فیه الملاک. انقیاد نسبت به مولا با ملاک، با اتجان اون ملاکی که محبوبش هست و دایی او بر امر هست، این جمع نمیشه با عدم انقیاد مولا نسبت به چی؟ نسبت به اون ملاکی که مبغوزش هست. خب شما داری اینو میاری، در این حال داره مبغوز رو هم میاری و اون ملاکی که مولا خواسته رو در ناحیه نه تحصیل نکردی، اجتناب از اون مفسده نداشتی. فقط هزا الملاک طبعا لتقرب به به اضافت علم مولا، پس این که ملاک اقتضای طبعی دارد برای تقرب به اون ملاک به همراه اضافه کردن اون ملاک به مولا، اینها ایشالله در بحث صفحه 304 و 305 بحثش میاد که صلاحیت تقرب در گروه ملاک و اضافه به مولا هست، منتها به شرط اینکه مانع وجود نداشته باشه. در صفحه 304 ایشون تصریح میکنه به شرط اینکه مانع وجود نداشته باشه، و اینجا مانع وجود داره. این که میفرماید که فقط تزاع الملاک طبعا لتقرب به به اضافته الی المولا، که این چیه؟ این صلاحیت تقربه. ایشون میفرماید صلاحیت تقرب با عدم وقوع تقرب، عدم امکان وقوع تقرب با هم منافات نداره. این مطلب رو در صفحه 304 هم داشتم، یعنی میرسید در پیش هست. پس فقط زاول ملاک طبعا لتقرب به به اضافه الى الملاک، جمع اینها وجود ملاک و اضافه به مولا، این میشه صلاحیت برای تقرب. لا ينافي عدم امکان تقرب به الى المولى عند تسبيبه الى اعدامه و تبعید العبد عنه. در صفحه 304 تعلیقه 163 پاراگراف دوم دارند، میفرمایند که ولا اشکال فی ان صدور الفعل مبغوزا علی و مبعدا له مانع ان کونه مقربا له لعدم مقربیت المبعد. و خط قبلش هم دارن که اینجا صلاحیت تقرب وجود داره. صلاحیت تقرب رو هم در صفحه 305 پاراگراف اول تعلیقه 164 اونجا هم دارن. این هم از این مطلب. پس جناب محقق ناینی، ما اون چیزی که درش اشکال میگیریم خود وجود نهی به ماها نهیه. بله نهی نفسی این صلاحیت نداره، یعنی موجب میشه که امکان تقرب وجود نداشته باشه. این عدم امکان رو ما میزنیم به عدم امکان وقوعی، امکان تقرب وجود نداشته باشه. در نهی غیری اشکال کردیم، اشکلنا، عجبنا، به این که بله چون مقدمات المبعد هست این تمام نیست. اشکال یعنی از این نظر باز امکان تقرب وجود نداره. لا یمکن تقرب، لا یمکن تقرب در صفحه 210 سطر 4 لا یمکن تقرب میتونیم به معنای لا یمکن تقرب به معنای عدم امکان وقوعی بگیریم. شاید ما سابق به معنای عدم صلاحیت گرفتیم، به این معنا هم میتونیم بگیریم. حالا تا بعدن تو به صفحه 383 برسیم ببینیم جمعش به چه نحوه. دو تا معنا محتمل هست، لا یمکن تقرب ممکن عدم امکان وقوعی باشه، ممکن هم هست معنی عدم صلاحیت باشه که تو صفحه 383 اینجور تعبیر داشتن. بله در موارد نهی غیری خود نهی به مهم نهی مشکل ایجاد نمی کنه، ولی چون مقدمتون المبعده هست مشکل ایجاد می کنه، که البته این جواب در بحث خودمون قابل تطبیق نیست. و جمله آخر اینی که بغض عرضی مولا هم این اقتضای عدم امکان تقرب و فساد عبادت رو هم نداره که بحثش گذشت. باید بیشتر در مورد این صحبت بشه و استدلال آورده بشه که چرا بغض عرضی اشکال نداره. اشاره شد که این ملاکش با منات نهی غیری مقدمی یکسان هست، این اشاره در جلسه قبل یا جلسه قبلتر شد، ولی خب مبسوطش باید برگردیم تو بحث خود مقدم واجب، اونجا باید بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.